انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، علل، راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوری تان در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و انشالله ما را از نظرات و پیشنهادات خود مستفید بسازین. عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات و مریضی های هاضمه یا گوارش، یعنی مسئله ترش کردن یا ریفلکس، با شما صحبت بکنیم. ریفلکس یا ترش کردن که به خاطر برگشت محتویات و اسید و تیزاب معده از داخل معده با میری به وجود می آید، یکی از مریضی‌هایی است که شایعاً در میان جامعه در اقشار مختلف دیده می شود. میری اینمی لولی است که از طریق حلق و دهان ما را به معده وصل می کند. اینمی لوله، اینمی مسیر به نام میری یاد می کنند. و وقتی که محل اتصال و وصل شدن میری به معده مشکل پیدا بکنه، اونجا یک اسفنکتر است، یک گیره مانند، یک ساختمان است. او اگه مشکل پیدا بکنه، محتویات و چیزهایی که داخل معده است ممکن است که در یک شرایطی از داخل معده به بالا بزنه و وارد میری شود که نمی مشکل ترش کردن و ریفلکس به وجود می آید. ای که چرا این عارضه به وجود می آید، علتها و دلایلش چیست، علائم و نشانه های او چی می تانه باشه، راه های تشخیص و راه های مراقبت و وقایه چگونه است و همینطور چی اقدامات درمانی و معالجوی باید برای او انجام شود، همه اینا را انشاءالله با دکتر صیب امانی، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
تشکر و سپاس از شما دکتر صیب و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشین، یک دنیا ممنون. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به تعریف امیر ریفلکس یا ترش کردن برای ما بفرمایین که شنوندگان ما بدانن که ریفلکس به چی گفته میشه و دیگه یکی امیر شیوع و انتشار این بیماری در جامعه چقدر از حدودن، برداشت شما چیست؟
بیماری ریفلکس یا اصطلاحاً برگشت اسید معده به داخل مری یکی از بیماری های شایع گوارشی هست و علت شایع مراجعات بیماران به مطب های داخلی و پزشکان گوارش هست.
بله،
این بیماری چیزی حدود 20% شیوع داره بین مردم و در سالهای اخیر به دلیل تغییر شیوه زندگی و افزایش چاقی ما افزایشی در میزان بروز بیماری ریفلاکس داشتیم که بیشتر به صورت برگشت اسید معده و علائم ناشی از اون مثل ترشی دهان یا احساس درد روی قفسه سینه و ناحیه معده، بیماران معمولا این علائم رو احساس میکنن و به پزشک مراجعه میکنن.
خب این عوامل خطر و مشکل ساز کدام هستن دکتر صاحب و تغییرات در روش زندگی یعنی چی چیزهایی؟ ای که شما اشاره داشتین چی چیزهای مد نظر است؟ دقیقاً چه افرادی در معرض اینمی خطر هستند و ممکن است اینا مصاب و مبتلای به اینمی مریضی ریفلکس یا ترش کردن شوند؟ ای که گاهی ترش کردن میتونه با درد وسط قفسه سینه همراه باشه و درد معده ممکنه همراهش باشه، امی عوامل خطرساز همراه با افراد پرخطر اگه بفرمایین ممنون میشیم.
مکانیسم ریفلاکس به این ترتیبه: وقتی ما ماده غذایی رو میخوریم، بزاقی که در دهان ترشح میشه و حرکات مری اجازه میده که این ماده غذایی به سمت مری بره. خود این عمل باعث کاهش میزان ریفلاکس میشه، یعنی حرکت رو به جلو وجود داره. از طرف دیگه در انتهای مری ما یک عضله داریم که ورودی معده رو میبنده که اسفنکتر تحتانی مری میگن. زمانی که این اسفنکتر به هر دلیلی شل بشه یا باز بشه، امکان این وجود داره که اسید از داخل معده و محتویات غذایی داخل معده برگرده داخل مری و باعث علائم بشه.
بله.
خب مواد غذایی ما در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده. ما رفتیم سمت مصرف غذاهای فست فود و ممکنه غذاهای تند و ترش رو و ترشیجات رو بیشتر از حد مصرف بکنیم. از طرف دیگه یکی از علتهای مهم ریفلاکس بروز چاقی و افزایش وزنه.
بله.
که به دلیل افزایش فشار در داخل شکم به دنبال چاقی و چربی های درون شکمی باعث میشه که روی معده فشار بیاد و عملا این عضله‌ای که ورودی معده را از بالا باید ببنده باز میشه و اجازه میده که ریفلاکس اتفاق بیفته. متاسفانه میزان بروز چاقی و اضافه وزن در سالهای اخیر تو کشور ما زیاد شد. با آخرین آمارها چیزی حدود 60% افراد بالای 18 سال ما اضافه وزن و چاقی دارن که عدد خیلی بالاییه. در نتیجه میتونه تأثیر بذاره و باعث ایجاد ریفلاکس بشه.
بله.
البته برگشت اسید به دهان و حالت ریفلاکس تو آدمای عادی هم اتفاق میفته و همه این رو تجربه کردن، این برگشت اسید رو. ولی این به معنای بیماری ریفلاکس نیست. ما زمانی رو به عنوان بیماری اطلاق میکنیم که در هفته بیشتر از دوبار اتفاق بیفته و برای بیمار آزارنده باشه، کیفیت زندگیش رو مختل بکنه، شب از خواب بیدارش کنه، در طول روز باعث اذیت و آزارش بشه.
بله.
لذا به صورت عادی پس افراد این تجربه برگشت اسید رو تو طول عمرشون دارن و ممکنه حتی ماهانه این اتفاق به دنبال تغذیه نامناسبی ممکنه داشته باشن یا شرایطی خاص این حالت‌ها ایجاد بشه. ولی زمانی که تعداد دفعاتش بیشتر میشه و آزارنده میشه که طبق تعریف باید بیشتر از دوبار در هفته باشه، به عنوان بیماری اطلاق میشه و نیاز داره حتما مداخله توش صورت بگیره.
بله بسیار عالی دکتر صاحب. اگه در مورد علائم و نشانه های این مریضی و ناراحتی هم توضیحات بیشتر بفرمایین. یکی خب امو احساس ترش کردن است که اسمش هم رویش است. سایر علائم دیگه، علائم و نشانه ها چیست و آیا چیزی مثل بوی بد دهان هم میتونه جز علائم ریفلاکس و ترش کردن باشه؟ چون بعضیا میپرسن. کلا اگه لطف کنین یک توضیحاتی برای شنوندگان ما ارائه بکنین.
بله، ریفلاکس البته علامت‌های مختلفی داره. میتونه به صورت تیپیک باعث احساس درد تو قفسه سینه بشه، گاهم به صورت حالت خلط تو گلو بشه و مکرر افراد بخوان که گلو خودشونو پاک بکنن، این حالت ممکنه ایجاد بشه، یا حتی باعث تنگی نفس بشه، احساس روی قفسه سینه بشه.
بله.
گاهم باعث تغییر در مزه دهن میشه و احساس تلخی یا تغییر در مزه غذاها بشه، احساس ترشی و حالت شوری تو اونها بکنن. ممکنه افراد آب دهنشون یه دفعه زیاد بشه به دلیل ریفلاکس، حتی اون علامتهای درد رو هم نداشته باشن. یعنی ممکنه فردی حالت آسم، تنگی نفس، سرفه و پاک کردن گلو رو داشته باشه بدون اینکه اون علائم تیپیک ریفلاکس رو داشته باشه.
بله.
بوی بد دهان علتهای زیادی داره. یکی از علتهای کمتر شایعش مربوط به ریفلاکس، بیشتر ناشی از حالا میتونه درگیری‌های دندانی باشه، سینوزیت‌ها باشن و در ادامه اون ممکن عفونت‌های معده باعث این حالت بشن. خود ریفلاکس به تنهایی معمولا علت کمترشایی برای بوی بد دهان هست، ولی گاهن که این مسائل اگر بررسی بشه و کنار گذاشته بشه، درمان ریفلاکس باعث بهبود بوی بد دهان هم میتونه بشه.
درست دکتر صاحب، بعضی افراد با خوردن غذاهای چرب و روغنی و سرخ شده داخل روغن یا حتی گوشت‌های پرچربی، اینا احساس تهوع و دلبدی برایشان به وجود می آید و این حس بد تهوع و استفراغ دارن. اینمی حالت هم می تونه نشانه از مشکل ریفلاکس باشه؟
کلن غذاهای چرب از علل ریفلاکس هستن، غذاهای چرب و مونده، به خاطر اینکه اگر به هر دلیلی تخلیه معده با تأخیر صورت بگیره، بخصوص آدم ادامه می کنه و امکان تخلیه خوب معده نیست. حالا به هر دلیلی فرد غذای چربم بخوره، عملا این اتفاق میفته، تخلیه معده با تأخیر صورت میگیره. به هر دلیلی تخلیه معده با تأخیر صورت بگیره میتونه علائم ریفلاکس رو بده، لذا غذاهای چرب میتونن با همین مکانیزم باعث ایجاد ریفلاکس بشن. البته توی تغذیه ما مصرف نوشابه ها، به خصوص نوشابه های گازدار، الکل و خب خود سیگار و دخانیات میتونن علائم ریفلاکس رو بدن، باعث تشدیدش بشن و باعث مقاوم شدنش به درمان بشن. خیلی وقتا افرادی هستن که دارن برای ریفلاکس درمان میشن ولی سیگار هم میکشن، میگن خوب نمیشیم.
بله.
خب یکی از دلایلش هم مصرف سیگاره که میتونه با مکانیزم های متفاوت باعث ایجاد ریفلاکس بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف میتواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد میشود. همچنین این درد شبها شعله ور شده و میتواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده میتواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمیگردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید. آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده های غذایی حجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می شد. علت مصرف آن این بود که تصور می شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می شود. اما همکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد بیماری و مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت‌های مفصل و مناسبی کردند. گفتند که متاسفانه 20% از مردم این مشکل دارن و با تغییر روش زندگی و چاقی‌ها که وزن افراد زیاد شده، این مشکل امروز به روز زیاد تر میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. با توجه به شیوع این بیماری خوب است که ما انشالله در قسمت‌های بعدی همینطور راجع به سایر علائم و نشانه‌ها با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم. امید است ما را همراهی بکنین. دکتر صاحب امانی، همونطور که اشاره شد در قسمت اول راجع به علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز مریضی رفلکس یا ترش کردن اشارات شد، راجع به رژیم غذایی که چیزای محرک و چیزای تند و تیز و این چیزها ترشی جات و اینها میتونه زمینه ساز باشه، چاقی را شما اشاره کردین، غذاهای پرچرب و روغنی و سرخ شده در روغن شما صحبت کردین. اینال در مورد سایر دلایل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اگر بفرمایین ما در خدمتتون هستیم.
غیر از مصرف غذاهای چرب و رژیم غذایی نامناسب که خدمتتون عرض کردم، خود مصرف الکل و سیگار جزو علتهای اصلی میتونه ریفلاکس باشه.
بله.
چاقی و اضافه وزن که خدمتتون گفتم و بارداری. معمولا خانم هایی که در دوران بارداری هستن به دو دلیل، هم اثر فشاری که جنین میتونه روی شکم و افزایش در حقیقت فشار داخل شکمی داشته باشه و به دنبال اون تشدید ریفلاکس بشه، هم به دلیل ترشح هورمون هایی که میاد اون عضله قسمت تحتانی مری رو شل میکنه و باعث ریفلاکس میشه. لذا خیلی از خانم ها در دوره باروری دچار ریفلاکس میشن، یا اگر از قبل ریفلاکس داشتن معمولا در این دوران تشدید میشه.
بله.
مصرف یک سری از داروها، خیلی وقتها بیمارانی که مراجعه میکنن میگن که ما حدودا 6 ماه دچار، قبلا خیلی خوب بودیم، دچار علائم ریفلاکس شدیم. ازشون از تاریخچه دارویشون میپرسی، میبینی بله 6 ماه 7 ماه پیش براشون یک داروی جدیدی شروع شده، مثل خیلی از داروهای فشار خون که مالا سردستاشو مثل آملودیپین یا نیتروکانتین که برای کنترل فشار خون استفاده میشه، اینها میتونن همون عضله رو باز شل بکنن، اثری که دارن به عنوان عارضه شون و باعث ایجاد ریفلاکس بشن. یا خیلی وقتا داروهایی که به عنوان آسپرین استفاده میشه یا داروهای ضد درد، مثلا خیلی افراد برای میگرنشون یا دردهای عضلانیشون یا استخوانیشون مجبور هستن که از داروهای ضد درد مثل بروفن، جلوفن یا از خانواده اینها بالاخره استفاده بکنن. اینها غیر از این که میتونن عاملی باشن برای ایجاد زخمای معده، باعث تشدید ریفلاکس میشن و علائم ریفلاکس رو میتونن ایجاد بکنن.
بله.
برخی از افراد هم این اصطلاح رو شاید در مراجعه به پزشک یا بعد از اندوسکوپی شنیده باشن، دچار فتق معده میشن اصطلاحاً، یا اصطلاح علمیش هرنی هیاتال هست، یعنی همون قسمتی که این عضله قسمت تحتانی مری وجود داره، این دچار فتق میشه، یه مقدار گشادی پیدا میکنه و عملا عملکرد خودش رو از دست میده، لذا این ریفلاکس میتونه اتفاق بیفته و تشدید بشه.
بله.
لذا مجموعه از علائمی که وجود داره، پس یک سری داروها و یک سری رژیم و اضافه وزن هست. ما توی درمان ابتدا باید بریم سمت تغییر سبک زندگیمون، یعنی تغذیه‌مون رو ببریم به یک سمتی که موادی که استفاده میکنیم اجازه نده اسید معده‌مون بیش از حد تحریک بشه، و همچنین با ورزش وزنمون رو کم بکنیم و اثری که چاقی و اضافه وزن میتونه داشته باشه و واقعا اثر بالایی هم هست کمک بکنه. با همین روش ها میتونیم 40% علائم رو ما کنترل بکنیم و خب این عدد خیلی بزرگیه. دیدن آدمایی که 10 کیلو وزنش رو کم میکنن، حالا یه عددی مثلا بین 5-10% میشه، برای یه آدم 100 کیلو حدوداً 40% علائمش کم میشه.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، آیا افزایش ترشحات پشت حلق یا ترشحات پشت گلو میتونه به خاطر ریفلاکس باشه یا نی، این ربطی نداره. چون بعضی افراد شکایت دارن که ما شبها وقتی میخوابیم یک ترشحات پشت حلق خود داریم، یا حتی در طول روز اینا حس میکنن که یک ترشحات پشت حلقشان، داخل حلقشان، اینا حس میکنن که ترشحاتی به وجود میاد. آیا این ربطی به ریفلاکس داره یا نی؟ میتونه علتش یک بیماری دیگه باشه.
افزایش ترشح پشت حلق بیشتر از سینوس هاست. معمولا افراد که سینوزیت دارن، سینوس های اطراف بینی ممکنه التهاب داشته باشه و این حالت ایجاد بشه.
بله.
فقط حالتی میمونه که پاک کردن گلو و احساس آب توی دهن هست که ریفلاکس هست. این فرق میکنه.
درست. و سوال دیگه ای که آیا این مریضی و مشکل ریفلاکس رو ترش کردن این میتونه بدون علامت باشه؟ یعنی افرادی باشن که ریفلکس داشته باشن، برگشت محتویات و تیزاب و اسید معده را داشته باشن به شکل خفیف یا به شکل باشه که هیچ علامتی نداشته باشن، این امکانش هست دکتر صاحب؟
ریفلکس خاموش میگم بهش دیگه، یعنی عملا همه ما در طول روز و در طول هفته گاهن دچار شواهدی از ریفلکس میشیم که بعضیشو احساس میکنیم. اینا خطرناک نیستن، به صورت طبیعی تو افراد وجود داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. افرادی که خامخاری دارن، ما یک عده کمی رو داریم، شاید در افغانستان کم باشه، ولی بعضی هستن که به تعبیر گیاهخوار هستن، چیزای پخته شده و آماده شده نمیخورن، اینا خامخار هستن، گیاهخوار هستن. اینا به خاطر خامخوریشان ممکن است که مصاب و مبتلای به مشکل ریفلکس و ترش کردن شون. یعنی انمی مسئله خامخاری یا گیاهخواری میتونه عامل مریضی باشه یا نه؟
بله، خامخارها اگر تغذیه شون به ترتیبی باشه که مواد تحریک کننده مثل فلفل، سیر، پیاز خام، اینا رو بیشتر استفاده کنن، یا برن سمت مرکباتی که حاوی پرتقال ترش، کیوی یا کلن میوه هایی که ترش و نارس هستن، اینا رو بخوام بیشتر استفاده کنن، خب طبیعتاً استعداد به ریفلاکس توشون بیشتر میشه.
بله.
لذا به همه افراد توصیه میشه که اگر دچار علائم ریفلاکس هستن از پرخوری اجتناب کنن، یعنی وعده های غذاییشون کم حجم باشه ولی دفعاتش زیاد باشه، معده خالی نمونه. پس عملا میتونن به جای سه وعده 5 وعده بخورن، ولی تقسیم بکنن در طول روز و هر بار اون وعده‌ای که میخورن حجمش کم باشه که علائم ریفلاکس ایجاد نشه، و همراه با غذاشون میزان زیاد مایعات، آب و نوشابه رو استفاده نکنن.
بله.
این نکته خیلی مهمم در مورد این هست که این افراد میتونن آش و سوپ و اینا بخورن، ولی باز باید حجمش خیلی کم باشه. دیگه نمیتونن یک کاسه پر مثلا آش استفاده بکنن، به دلیل اینکه حجم معده رو افزایش میدن، این عمل ریفلاکس توشون اتفاق میفته. و یه نکته خیلی مهم تو تغذیه استفاده از چای داغ هست که تو خیلی از مناطق کشور ما واقعا این جیو داره و بله استفاده میشه. معمولا وقتی چای ریخته میشه چیزی حدود 60 تا 70 درجه حرارتش هست که میتونه باعث افزایش سرطان مری بشه و این خطر رو تا 10 برابر افزایش بده، در صورتی که بعد از حدود 5 دقیقه این خطر نزدیک صفر میشه.
بله.
پس لذا توصیه‌ای که واقعا وجود داره اینه که این مطالعات اخیر این رو ثابت کرده که ما چای رو بعد از 5 دقیقه استفاده کنیم و حداقل 2 دقیقه اولش به هیچ وجه استفاده نکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که هماکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه. بسیرم بزیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهرمو
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هستم
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید دوستان عزیز وقتی حرف از سفر و گشت و گذار میشه هر کس بنا به سلیقه و تفکراتش خواسته های متفاوتی را مطرح میکنه یک نفر با دنبال آرامش است دیگری جاذبه های طبیعی همچون کوه های سر به فلک کشیده را جستجو میکنه کودکان شهر بازی‌ها را ترجیح میتن و تعدادی هم با دنبال رستوران ها و کافه های خاص هستند در میان افرادی هستند که مقاصد هیجان انگیز را ترجیح میتن و میخوان که گشت و گذارشان چاشنی متفاوتی داشته باشه. اگر از او دست آدم ها هستید در برنامه امروز با ما همراه باشید تا یکی از مقاصد پر هیجان ایران را خدمت شما معرفی بکنیم. میخواییم سفر متفاوت را آغاز کنیم و به سوی شمال غربی سرزمین ایران بریم. جایی که طولانی ترین پل معلق خاورمیانه را در خود جای داده و قرار است لحظات هیجان انگیز را برای من خلق کنم. با عبور از روی دره سرسبز فکر کنید که با جلوش شگفت زده ایتان میکنه و با پلی شیشهی که با شما اجازه میته تمام آنچه را در زیر پایتان میکسره ببینید. اینها تنها گوشه ای از آن چیزی است که انتظارتان را میکشند. همراه ما باشید تا به پل معلق مشکین شهر در اردبیل سفر کنیم. آنچه که در گوشه ای از طبیعت زیبای مشکین شهر اردبیل انتظار ما را میکشه پلی معلق است که بر روی رودخانه خیابچایی و بر روی پارک جنگلی مشکین شهر قرار گرفته. عبور از روی این پل میتونه به فراموش نشدنی ترین هیجان زندگیتان تبدیل شوه. این پل 2 متر عرض و با توجه به تعداد روزهای سال یعنی 365 متر طول داره و با عنوان طولانی ترین پل معلق خاورمیانه شناخته میشه. احداث آن در ارتفاع 80 متری باعث شده تا به گذرگاهی سرشار از هیجان بدل شوه و طرفداران بسیاری از سنین مختلف پیدا کنه. پل معلق مشکین شهر نخستین پل معلق تفریحی ایران به شمار میره و ایده ساخت آن توسط مهندس گنجالی بیگ مطرح شده. او با توجه به زیبایی چشم نواز دره سرسبزی منطقه و با الهام از پل کاپیلانوی ونکوور کانادا اقدام به طراحی ای پل کرد و چنین شاهکاری را به وجود آورد. ای پل در سال 1394 رونمایی شده و تانسته به یکی از جاذبه های پرطرفدار اردبیل تبدیل شود. لحظاتی متفاوت و سرشار از هیجان در پل معلق مشکین شهر و حوالی آن چیزی است که در سفر به این پل نصیب شما خواهد شد چرا که دیدنی ها و تفریحات متنوع در اونجا وجود دارن مثل عبور از روی شیشه شنیدن ارتفاع 80 متری این پل کافی است تا بسیاری از قدم گذاشتن بر روی آن منصرف شوند اما اگر دل به دریا بزنید و به این سازه اعتماد کنید میتونید در میان دره سرسبز قرار گیرید که رودخانه در میان آن جریان دارد در اینجا میتونید از تماشای مناظر اطراف در کنار قامت شکوهمند سبلان لذت ببرید و تصاویر بیاد ماندنی را در گوشه ذهنتان ثبت کنید. از همان قدم اول از میان درزهای باریکی که زیر پایتان قرار داره میتونید سرسبزی دره را ببینید. اما اوج هیجان عبور از روی ای پل زمانی است که به قسمت شیشه‌ای آن میرسید. حالا میتونید قدم بزنید و از منظره حیرت انگیزی که در زیر پاهایتان هست شگفت زده شوید. اینجا نقطه اوج هیجان ای پل است. پس اگر به این منطقه سفر کردید تا میتونید از آن لذت ببرید. خیابچای نام رودخانه‌ای در شهرستان مشکینشهر و از سرشاخه‌های مهم رودخانه قرسو است. پل معلق مشکینشهر بر فراز این رودخانه قرار گرفته و از روی دره می‌گذره که این رودخانه در میان آن جریان دارد. رودخانه خیابچای یا خیوچای از ارتفاعات هزار میخ، آیقاری، دلیالی و جنوارداغی سرچشمه میگیره و پس از تهی کردن دره مویل و قرسو میپیوندد. این رودخانه مهمترین زیستگاه ماهی قزلالای خال قرمز در استان اردبیل است و اهمیت بسزایی دارد. همه هیجان پل مشکینشهر در عبور از آن و گذر از قسمت شیشه پل خلاصه نمیشه. کمی آن طرفتر از پل امکان تفریحی هیجان انگیز به نام زیپ لاین فراهم شده تا بازدید کنندگان لذت بیشتری را در این سفر تجربه کنند. زیپ لاین یک سرگرمی سرشار از هیجان است که امروزه طرفداران بسیاری به ویژه در میان جوانان دارد. از این تفریح به عنوان یک ورزش جدید یاد میشه که منشأ آن به وسیله حمل و نقل در بعضی کوههای آمریکای مرکزی و جنوبی برمیگردد. در این نواحی افراد برای رفتن از یک کوه یا تپه بزرگ به قسمتی دیگر از یک کابل و آویزان شدن به آن استفاده می کردند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به پل معلق مشکینشهر در استان اردبیل آمدیم. همچنان با ما همراه باشید.
Thank you.
پل معلق مشکین شهر در بخشی از یک مجموعه گردشگری به نام منطقه نمونه گردشگری نور سبلان قرار دارد که به عنوان بزرگترین پروژه گردشگری استان اردبیل از آن یاد می‌کنند. این مجموعه امکانات مختلفی را در بر دارد که هر یک می‌توانند رنگی متفاوت به سفر شما ببخشند و گشت و گذارتان را کامل کنند. امکاناتی مثل تالارهای پذیرایی، سویت‌های اقامتی، ورزش‌های هوایی، اسب و دوچرخه سواری، رستوران گردان و بازارچه‌های صنایع دستی و شهر بازی. پل معلق مشکین شهر بر روی پارک جنگلی مشکین شهر واقع شده و بخشی از این پارک نیز محسوب میشه. این پارک با وسعت 300 هکتار در کناره غربی رود خیابچایی و با موازات آن در بالادست رودخانه قرار گرفته و شکلی تقریبا بیضوی و طول 5 کیلومتر دارد. وجود تفرجگاه، شهر بازی، زمین اسکیت و آبشار مصنوعی در ورودی پارک زیبایی و جذابیت آن را دوچندان کرده و گردشگران در اکثر فصول سال در آن مشاهده میشن. یکی از تفریحات ای پارک سوار شدن بر ماشین‌های قدیم و گشت و گذار است که توجه برخی از گردشگران را به خودش جلب می‌کند. یکی دیگر از تفریحات این مجموعه گردشگری بازی قالیچه معلق است. این بازی دارای 6 صندلی و کمربند ایمنی برای سرنشینان است. کفی متحرکی وسیله ابتدا به صورت تمام فرش ساخته شده بود و سپس برای هیجان بیشتر کفی تعویض و با شیشه جایگزین شد. در منطقه گردشگری نور سبلان در کنار پل معلق بازارچه برای خرید سوغات و صنایع دستی شهر ساخته شده. در این بازارچه شما میتونید سوغات مشکین شهر را خریداری کرده و برای عزیزان خود به ارمغان ببرید. مشهورترین سوغات این شهر عسل سبلان است که از بیش از 40 گیاه مختلف در دامنه کوهستان سبلان تهیه شده. از دیگر سوغات مشکین شهر هم میتونیم گیاهان دارویی و لبنیات را نام ببریم. قالی بافی، جاجیم بافی، گلم بافی و سفالگری صنایع دستی معروف مشکین شهر هستند که محصولات مربوط به آنها در بازارچه به فروش می‌رسند. دوستان عزیز، به دلیل هوای مطبوع و خنک مشکین شهر در نیمه اول سال بهترین فصل سفر به اردبیل و مشکین شهر فصل بهار و تابستان است. اما طبق تجربه مسافران به دلیل عدم وجود درخت و سایبان در روی پل و اطراف آن تابش آفتاب تابستان کمی آزاردهنده است و بهتر است در فصل بهار به این مکان سفر کنید. پل معلق مشکین شهر در زمستان و پاییز هم زیبایی خاص خودش را دارند. به خصوص در فصل زمستان که فضای اطراف پوشیده از برف است. اما قاعدتاً در این فصل هوا سرد است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به پل معلق مشکین شهر سفر بکنید و خاطرات خوبی را برای خودتان رقم بزنید. از اینکه با برنامه امروز ایرانگشت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
و ماینک از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین رویدادها و تحولات مربوط به غرب آسیا رو میتونین که دنبال بکنین. تحلیل های گوناگونی هم قابل دسترسی است، البته کل مطالب دیگر که انشاءالله میتونه به کارتان بیاید. آدرس سایت ما parsdoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم دوستان با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. نخست نگاهی خواهیم داشت به انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان. خب دوستان، یکی از تحولات مهم غرب آسیا طی روزهای گذشته انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان است. جنرال جوزف اون، فرمانده پیشین ارتش لبنان، چهارمین رئیس جمهور نظامی است که زمام امور را در لبنان بر عهده گرفته است. آقای اون پس از پایان رأی‌گیری با حضور در پارلمان لبنان مراسم سوگند خود را برگزار کرد و متعهد شد تا حامی حاکمیت ملی و سرزمینی و حقوق کلیه توایف و گروه های لبنانی بر اساس مفاد و بندهای قانون اساسی این کشور باشد. وی در نخستین سخنرانی خود پس از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری لبنان گفت امروز مرحله جدیدی از تاریخ لبنان آغاز شده است. اون تاکید کرد اگر می خواهیم کشوری بسازیم همه باید تحت حاکمیت قانون باشیم. رئیس جمهور جدید لبنان ادامه داد قول می دهم که خواستار رایزنی سریع پارلمانی برای تعیین نخست وزیر خواهم شد و سپس بر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان تأکید کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیام خود به مردم لبنان و دولت این کشور نوشت تبریک به رئیس جمهور جوزف اون و مردم عزیز لبنان. ایران از لبنان با ثبات، امن و مستقل، موطن همه لبنانی ها و عاری از اشغال و تهدید خارجی حمایت می کند. در این پیام که در حساب رسمی آقای عراقچی منتشر شده آمده است، مانند گذشته ما با هر دولتی که نماینده خواسته های مردم لبنان بوده رفاه آنها را تضمین کند و از حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی لبنان محافظت کند همکاری خواهیم کرد. بیش از دو سال هست که بنبست سیاسی را در لبنان شاهد هستیم. بر همین اساس با توجه به تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، کارشناسان تاکید دارند که انتخاب رئیس جمهور لبنان اهمیت خاصی دارد. پیرامون همین موضوع از محترم مشتاقی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نخست پرسیدیم که انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان پس از بیش از دو سال چه پیامدهایی میتواند داشته باشه؟
بیش از دو سال 27 ماه لبنان در خلأ ریاست جمهوری به سر می برد و این موجب شده بود که بحران ها همچنان در لبنان بر روی هم انباشته بشن. انتخاب شخصی در جایگاه جوزف اون پیام های متعددی داره، هم برای مقاومت، هم برای دوستداران مقاومت و هم برای دشمنان مقاومت. خب می‌دونیم که الان مشکل اصلی و بحران مهم در لبنان بحث اشغالگری هست و تهدیدی که احتمالاً از جانب جریان حاکم بر سوریه سرریز بشه به لبنان. شخصی مثل جوزف اون میتونه از این بحران حداقل جلوگیری بکنه. علت این که حزب الله لبنان و جریان مقاومت و به تعبیری صناعی شیعه عمل و حزب الله مخالفتی نداشتن با جوزف اون و بلکه حتی استقبال کردن، رأی مثبت دادن با همین نگاه هست و سابقه جوزف اون هم همونجور که گفته شده در این یکی دو روز، آقای اون هیچ وقت مخالفتی با مقاومت نه تنها که نداشته، بلکه در خوبه که ما دقت داشته باشیم در ماجرای کهاله خیلی فشار بر جوزف اون اومد که بتونه یه گامی علیه مقاومت برداره، اما این کارو نکرد. در ماجرای چادرهای مرزی با رژیم صهیونیستی جوزف اون همکاری کرد با مقاومت. در ماجرای میادین گازی جوزف اون به عنوان فرمانده ارتش همراهی کرد با مقاومت. لذا انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهور لبنان به نظر من یک گام مثبت برای مقاومت میتونه قلمداد بشه از یه نگاهی.
خب صحبت های آقای مشتاقی را شنیدیم، اما با انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان چه تغییراتی ممکن است در فضای سیاسی لبنان ایجاد شود؟ احمد زارعان دیگر کارشناس غرب آسیا هم در این باره می گوید
این انتخاب بعد از بیش از 2 سال بن‌بست سیاسی در لبنان اتفاق افتاد. انتخابات پارلمانی در لبنان در سال 1401 اتفاق افتاد و بعد باید پروسه سیاسی شروع میشد در این کشور. این پروسه 3 مرحله‌ای هست. مرحله اول انتخاب رئیس پارلمان هست، مرحله دوم انتخاب رئیس جمهور و مرحله سوم انتخاب نخست وزیر. خب مرحله اول به سرعت انجام شد و رئیس پارلمان انتخاب شد، جناب آقای نبیه بری، و بعد از اون لبنان وارد مرحله دوم شد، اما به دلیل آنکه هیچ یک از فراکسیون‌های اصلی در پارلمان حائز اکثریت آرا نبودند، در نهایت پروسه انتخاب ریاست جمهوری با وقفه و چالش‌های جدی روبرو شد و بعد از چندین مرحله تشکیل نشست‌های پارلمانی برای انتخاب رئیس جمهور و بی‌نتیجه بودن و بی‌نتیجه ماندن این نشست‌ها، در نهایت لبنان بیش از 2 سال در یک بن‌بست سیاسی قرار داشت و نخست وزیر هم دیگه شأن نخست وزیری نداشت و در لبنان متعارف هست وقتی که بن‌بست سیاسی اتفاق میفته نخست وزیر بهش میگن که در واقع رئیس دولت تصریف الاعمال، یعنی رئیس دولت پیشبرد امور و صرفا اداره کشور بر عهده نخست وزیر هست. و در این بن‌بست سیاسی شرایط در واقع سختی بر لبنان حاکم شد. حالا تحولات لبنان رو در ماه‌های گذشته شاهد اون هستیم، اما در نهایت جریان‌های سیاسی لبنان به این نتیجه رسیدن که یک گزینه مرزی و طرفین انتخاب بشه. به هر حال جریان اصلی مارونی که در انتخابات بیشترین کرسی رو به دست آورد جریان سمیر جعجع بود و سمیر جعجع خودش رو آماده کرده بود برای ریاست جمهوری لبنان، اما به دلیل مواضع ضد مقاومت و همچنین نزدیکی بیش از حد با آمریکا و طبیعتاً به رژیم صهیونیستی بلوک مقاومت با انتخاب این شخص به ریاست جمهوری مخالف بود. طرف مقابل هم اجازه نمیداد که گزینه محور مقاومت به ریاست جمهوری برسه. رئیس جریان المرده یعنی آقای سلیمان فرنجیه به ریاست جمهوری برسه. در نهایت در یک کشاکش سیاسی طرف‌های سیاسی به یک گزینه مرزی و طرفین یعنی جناب آقای اون رأی دادن و لبنان از این مرحله هم عبور کرد. البته چالش‌های جدی وجود داره در مرحله انتخاب نخست وزیر و طبیعتاً در اونجا هم ملاحظات سیاسی مطرح هست. به هر حال در لبنان شرایط سیاسی خاصی حاکم هست. نوع دموکراسی در لبنان دموکراسی توافقی هست و نظام اجتماعی خودش رو به نظام سیاسی تحمیل کرده و طایفه بندی